بسم الله الرحمن الرحيم. بحث پایانی مسئله قدرت بر تسلیم این است که آیا قدرت بر تسلیم شرط است یا عجز از تسلیم مانع؟ مستحضرید که یکی از شرایطی که برای عوض این ذکر کردن قدرت بر تسلیم است، که فروشنده بتواند اون کالا را تسلیم کند و خریدار بتواند ثمن را تسلیم کند. اگر عوضین کلاهما یا احدهما مقدور تسلیم نبود، این معامله باطل است. لکن ادله‌ای که برای ذکر کردن از قبیل اینکه غرض انتفاع است، معامله صفحی است و سایر وجوهیات شده، هیچ کدام کافی نبود برای اثبات اینکه معامله بدون قدرت بر تسلیم باطل است، که قدرت بر تسلیم شرط صحت بیع باشد. حد اکثر مفاد اون ادله این است که این بود که قدرت بر تسلیم شرط لزوم معامله است، نه شرط صحت معامله. اگر بیعی شد مقدور و تسلیم نبود، طرفین خیار دارن، نه اینکه اون معامله باطل باشد. ولی کلون علی رأیه، بالاخره بعضی رو شرط صحت دونستن، بعضی شرط لزوم. ما نتوانستیم اینجا برسیم که این شرط صحت است، بلکه شرط لزومه. اگر جایی صفحی بود، اکرمال به باطل بود و مانند اون، از بحث بیرون. یه مطلبی رو که بزرگان مخصوصا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه طرح کرده و مرحوم شیخ اصرار دارد که اون رو طرح کند و تحلیل کند و ابطال کند، این است که آیا قدرت بر تسلیم شرط است یا عجز از تسلیم مانع؟ سه مقام در اینجا محور بحث. مقام اول این که از ادله چه استفاده می شود، که آیا شرطیت تسلیم برمی آید یا مانعیت عجز. دوم این که اصلا این کار معقول است یا نه. این که دوم عرض میکنیم باید رو اول قرار داد، لکه مرحوم صاحب جواهر شیخ اینها مرحوم شیخ این دوم قرار داد که اصلا معقول هست که ما عجز را مانع قرار بدیم، با اینکه عجز امر عدمی است و مانع باید امر وجودی باشه، یا نه معقول نیست. این که عرض شد باید اول قرار بگیرد، برای اینکه اگر ثابت شد که معقول نیست عجز مانع باشد چون امر عدمی است، دیگه نباید بحث کرد به اینکه ظاهر از ادله چیه. یه امر غیر معقول رو نباید توقع داشت که از دلیل استفاده کرد، که اون غیر معقول بودن قرینه لوبیست برای تصرف در دلیل. این که میگن مخصص یا لوبیست یا لفظی، قرینه یا لوبیست یا لفظی، یعنی همین. اگر ثابت شد که عجز نمیتواند مانع باشد، عقلا مستحیل است، هر دلیلی ظهور داشته باشد در مانعیت عجز، با در اون دلیل تصرف کرد. خب پس اون طوری که مرحوم شیخ ارائه کردن که برخلاف نظم سنایی و منطقی است، این است که مستفاد از ادله چیست؟ یک. دوم این که شرطیت قدرت و مانعیت عجز معقول هست یا نه. سوم این که ثمره نزاع چیه. اگر هیچ ثمره فقهی نداشت، چرا ما بحث بکنیم ببینیم که آیا قدرت بر تسلیم شرط است یا عجز تسلیم مانع؟ اما مقام اول بحث که مستفاد از ادله چیست. ادله ما چون لفظی نیست، ما دلیل لفظی از قبیل اطلاق، عموم و مانندان نداشتیم، راهی برای این بحث باز نیست که مستفاد از این ادله چیه، ظاهره این دلیل چیه، صحیح این دلیل چیه ماند. اونها که به اجماع اکتفا کردن یا اجماع رو یکی از ادله شماردن، نظیر مرحوم نراقی رضوان الله در مستند که بعد از ذکر اجماع فرمود و هو المعتمد، بعد به ادله دیگر پرداختن، اونو باید به سراغ معقد اجماع بره، که گاهی معقد اجماع مجمعین کار دلیل لفظی رو میکنه. مرحوم شیخ از این مقطع شروع کرده، چون دلیل لفظی در کار نبود و ابن زهره در قریه و دیگران ادعا اجماع کردن، ایشون به عبارت قنیه ابن زهره خیلی دل خوش کرده که ظاهر عبارت ابن زهره در قنیه که ادعا اجماع کرده است شرطیت قدرت است، نه مانعیت عجز. مرحوم ایروانی رضوان الله دارد که این عبارت معلوم نیست، بالاخره مال ابن زهره است یا مال شماست. این که در مکاسب آمده فینتفل مشروطو به انتفاع شرطی، معلوم نیست عبارت شیخ است یا عبارت ابن زهره. بعضی از محشی ها این رو عبارت شیخ دونستن. خب اگه عبارت شیخ بود، صراحتی در فرمایش ابن زهره نیست که قدرت بر تسلیم شرطه، که شما از کجا استفاده میکنید؟ از صرف تفریع استفاده میکنید؟ تفریع همون طوری که بر انتفاع شرط میشود تفریع کرد، بر وجود مانع هم میشود تفریع کرد. اگر الف شرط بود و منتفی شد، میتوان گفت که پس با باطل است برای انتفاع شرطش، و اگر الف مانع بود و این مانع معدوم بود، میتوان گفت چون مانعی در کار نیست این با صحیح است، یا چون مانعی در کار است این با باطله. تفریع دلیل بر شرطیت نیست. این تفریع در وجود مانع باعث بطلان است، فقدان شرط هم باعث بطلان. پس نقد مرحوم، نقد عبارتی است البته که مرحوم ایروانی دارن، که بالاخره معلوم نیست این فینتفی که فینتفی المشروط به انتفاع شرطی این عبارت شیخ است یا عبارت ابن زهره. مرحوم شیخ اصرار دارد که عبارت ابن زهره از عبارت ابن زهره در قنیه که ادعای اجماع کرده است مسئله شرطیته، و چون معقد اجماع مجمعین کار دلیل لفظی را احیانا انجام میدهد، پس ظاهر عبارات اصحاب شرطیت است. اولین اشکالی که ایشون مرحوم صاحب جواهر میکند این است که ما تعجب میکنیم با اینکه ظاهر و شفروش صریح عبارات اصحاب شرطیت است، مرحوم صاحب جواهر میفرماید اصحاب این رو مانع قرار دادن نه شرط، با اینکه عبارت اونها روشنی دارید. این اصاره مقام اول. در مقام اول نقد روشنی مرحوم شیخ نسبت به صاحب جواهر دارد. اما مقام ثانی بحث که شرط مانع عجز مانع است یا معقول هست که ما مانع قرار بدیم یا قدرت شرط است، ایشون میفرمان به این که این هیچ محذوری ندارد که ما قدرت بر تسلیم را شرط قرار بدیم و عجز را مانع قرار بدیم، لکن بحث به ظاهر عبارت های شما، ولی وقتی تحلیل میکنید میبینید یک قیاسی بر اساس شکل ثانی دارید که نتیجهش اینه که نمیشه عجز را مانع قرار داد. چرا؟ برای اینکه عجز امر عدمی است یک، مانع باید امر وجودی باشه دو، پس عجز نمیتواند مانع باشه این نتیجه. ما هر جا خواستیم یه نتیجه سلبی بگیریم، بهترین راهش هم اون شکل دومی که از اختلاف مقدمتا این سامان میپذیرد. عجز امر ادبی است، مانع باید امر وجودی باشد، پس عجز نمیتواند مانع باشد. این خلاصه نقد دوم مرحوم شیخ نسبت به صاحب جواهر، چون مرحوم صاحب جواهر دارد که عجز مانع است. اما نقد سوم مرحوم شیخ صاحب جواهر فرماد به این که سر طرحی مسئله این است که اگر یه چیزی شرط تکلیف بود، ما باید احراز بکنیم، تا احراز نکردیم اون شی باطل است. ولی اگر مانع بود لازم نیست ما احراز بکنیم، همین که وجودش احراز نکردیم کافی است. مثلا اگر گفتن که در اکرام عدالت شرط است، اکرم العلماء الا الفساق، اگر ما گفتیم عدالت شرط است، ما اگر خواستیم بگیم این زید واجب الاکرام است، باید عدالت شهراز بکنیم. اگر گفتیم فسق مانع است، لازم نیست احراز بکنیم که این فاسق است. همین که فسقش رو احراز نکردیم، عدالت واجب، اکرام واجب است. چرا؟ برای اینکه گفتن اکرم العلماء، این عموم دارد. بعد گفتن الا الفساق، فسق مانع است. ما هم که مانع رو احراز نکردیم، نه اینکه عدمش رو باید احراز بکنیم. عدم و احراز المانع کافی است. همین که ما شک داریم این شخص فاسق است یا نه، اکرم العلماء شاملش میشه و اکرام واجبه. پس اگر چیزی شرط بود، تحصیل او واجب است که آدم باید علم داشته باشه این شرط موجوده. اگر چیزی مانع بود، عدم الاحراز کافی است، احراز العدم لازم نیست. این فرق بین شرط و مانع. در تکالیف هم اینو میگن، چون قدرت شرط تکلیف است، چون قدرت شرط تکلیف است، اونجا این حرف رو زدن، نه اینکه عجز مانع باشد. تا ما احراز قدرت نکردیم بر ما واجب نیست. اگر عجز مانع بود، احراز عدم عجز لازم نیست، عدم الاحراز کافی است. این خلاصه نظر مرحوم صاحب جواهر در مقام ثالث بحث. مرحوم شیخ رضوان الله چون دیگه تو اصول خیلی فنان است، یه بحث دامنه‌دار رو مطرح کرده که به خواست خدا فردا مطرح میشه. اما اون چی که الان مطرح است این است که بیان لطیفی دارد مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه که هم نقد مرحوم صاحب جواهر است، هم اصل قاعده رو زیر سوال میبرد. می‌فرمان به این که در لباس مشکوک، اونجا این بحث شفافتر مطرح شده که آیا لبس مأکول اللحم شرط صحت صلات است که ساتر باید این باشد، لباس مسلم باشد، یا لبس غیر مأکول مانع است. این که فرمود لا تسلفی و بر ما لا یؤکل لحم، از چی در میاد؟ یعنی صحت صلات مشروط به آن است که لباس مسلی از جنس حیوانات، گوشت و از پوست و عرض کنم که پشم و کرک و موی حیوان حلال گوشت باشه، این است، یا اجزای حرام گوشت بودن مانع صحت صلات است. هر دو لبس است، هر دو فعل است، هر دو امر وجودی است. آیا لبس حلال شرط است یا لبس حرام مانع؟ اونجا این بحث رو کردن. گفتن تفاوت بین شرطیت شیء و مانعیت امر این است که اگر چنون چه چیزی شرط بود، احرازش لازم است، و اگر چیزی مانع بود، عدم الاحراز کافی است و احراز العدم لازم نیست. سند این حرف چیه؟ اگر ما شک کردیم که این شرط حاصل است یا نه، باید احراز بکنیم، اما بالاماره او بالاصل، یا عدلین باید شهادت بدن، یا زلیت باید گزارش کند که اینها اماره است، یا استصحاب کنیم حالا سابقه اونو که لباس قبلا پاک بود الان کماکان. ما با طهارت این صبح را یا با اماره مثل بینه و اخبار زلیت و امثال زالک، یا با اصل مثل استصحاب ثابت بود. ولی اگر چون چه غیر مأکول اللحم بودن مانع بود، نه با اصل نه با اماره احراز لازم نیست، همین که شک داریم کافی است. چرا؟ بدون اصل بدون اماره با شک کافیست. چرا؟ رو کدوم جهت؟ میگن رو جهت قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی و مانع گرچه تو اصول خیلی بحث نشد، اما در ثنایای بحث استصحاب اونها بهش اشاره پرداختن. قاعده مقتضی و مانع اینه که اگر چیزی مقتضی اون موجود بود و مانع احراز نشد، بنای عقلا بر این است که میگن مانع منتفی است، اون مقتضا را بر مقتضی مترتب میکنن. این بنای عقلا است، قاعده مقتضی و مانع، که اگر ما مقتضی را احراز کردیم ولو شک که در مانع داشته باشیم، اون مقتضا را بر مقتضی بار میکنیم. نقد مرحوم آینه‌آیینی اینه که از کجا در آمده این؟ شما مانع رو باید عدم مانع رو با احراز بکنی، اما بالاماره او بالاصل. میگه بنای عقلا بر اینه. ممکن است عقلا در امور عادی و غیر مهم مسامحه بکنند، اما در امور حساس و مهم کجا صرف با صرف شک در مانع اقدام میکنند؟ کجا اقدام میکنند؟ اولا بنای عقلا هم چیزی نیست، ثانیم برفرض باشد بنای عقلا که حجت نیست، باید به امضا شرع برسد دیگر. این تو اصول از جاهایی که باید در اصول مطرح بشه و جاش خالیه اینه که بین حکم عقل و بنای عقلا فرقه. حکم عقل علم است، علم یعنی علم، علم حجیت رو به همراه خودش داره، سواد است و برهان است و دلیل است و بهش میگن عقل. تا اونجا که سخن از علم و برهان نباشه که عقل نیست. بنای عقلا از طریق کار است، فعل است، فعل در غیر معصوم که حجت نیست. عقل حجیت خود را به همراه خود دارد چون دلیله. اما بنای عقلا، خب بنای عقلا که همه عقلا هم یک کار را انجام بدن دادن، الان 7 میلیارد بشر یه کار داره میکنه، خوب بکنه، این چه حجتی داره؟ هیچ کدامشون که معصوم نیستن، مجموع که وجود نداره، جامع که وجود نداره، جمعی که وجود جداگانه نداره، 7 میلیارد آدم غیر معصوم چه حجتی برای فعل است؟ نه، عقلا، اما عقلایی که به مال لهم عقل، وگرنه یه وقتی آدم بخواد کار عرفی بکنه که میگه طرزی لباس باشه که مردم نخندن، خب فعل مردم موضوع است اونجا، نه رأی مردم. اما اگر چون چه نه، میخوام ببینیم که مطلب حق است یا نه، خب حالا اینجور گفتم، گفتم اینجا اگر حرفی زدم بنای عقل بود نه بنای عقلا. عقل از سنخ علم است، بنای عقلا از سنخ فعل. علم حجیت رو به همراه خود داره دیگه، نمیشه گفت که آیا علم حجیت این آقا غربی است یا اون آقا شرقی است، که علم حجیت رو به همراه خود داره. ولی بنای عقلا این کار رو داره میکنن، این هم که معصوم نیستن، نه معصوم فعلش، قولش، تقریرش میشه حجیت، چون همه اینها مسئول از خطا و خطیه است. بعد پس یه مطلبی که باید در اصول خیلی رو کار بشه و متاسفانه یا اصلا کار نشده یا اندک کار شده اینه که العقل ما هو و بناء العقلاء ما هو و ما الفارق بینهما. چرا عقل حجت است و چرا بنای عقلاء امضا میخواهد؟ عقل امضا نمیخواهد. اگه ما دلیل عقلی پیدا کردیم برای یه چیزی، دیگه منتظر نیستیم ببینیم که یه روایتی رو تایید میکنه یا نمیکنه، که پیدا کردیم کردیم، نکردیم نکردیم. اگر پیدا کردیم دلیل مضاعف است نه تتمیم دلیل. ولی در مسئله بنا عقلا الا ولا بد امضا میطلبیم، و امضا هم برای تتمیم دلیل است نه دلیل مضاعف. این کجا اون کجا؟ خب بنابراین قاعده مقتضی و مانع رو کی گفت؟ بنای عقلا میگید اولا ثابت نشد، ثانیا برفرض ثابت شده باشه چه دلیلی برای حجیت او دارید؟ این خلاصه نقد مرحوم رابعه نیست، به نعم النقد. شما فقط دنبال چی میگردید؟ شما که میگید بین شرطیت قدرت و مانعیت عجزی همچه ثمره فقهی است، کون ثمره فقهی؟ اگر ما گفتیم قدرت شرط است، باید احراز بکنیم وجودش را، اما بالاماره او بالاصل. اگر گفتیم عجز مانع است باید عدمش احراز بکنیم، اما بالاماره او بالاصل چه ثمره به داره؟ البته مرحوم شیخ مبسوطاً بحث بکنیم که بخواهیم گفت اون سلطه اصولی مرحوم شیخ در صاحب جواهر نبود، چه اینکه اون سلطه فقهی صاحب جواهر هم در شیخ نبود. شما مثلا میبینید این 40 جلدی که این بزرگوار نوشت در دستش بود، یه همچه فقیهی واقع کم است. اینکه ما اصرار داریم بعضی از روزها جواهر بیاریم از جوعو بخونیم، برای اینکه شما بزرگواران با جواهر معروف بشید، اول جواهر بعد مکاسبین، این راه اجتهاد. من یادم ده وقتی در تدوین همین لایه‌های قضایی که فلون جرم آیا جزء معاصی صغیره است یا کبیره، تا حد داشته باشه یا تعذیر داشته باشه، اینها این تو امر معروف و نهی از منکر و رساله عدالت و این حرف هست. مرحوم صاحب جواهر تو بحث های امر معروف و نهی از منکر یا بحث عدالت یا بحث این که چیزی عدالت امام جماعت را از اون میگیره و از عدالت میفته، دیم بگه با این که اینجا بحث است، میفرماد برای این که در باب دیات برای این تعذیر تعیین کردن، یعنی از 30 جلد بعد دارن الان خبر میده، در اون باب برای این گناه فقها ها تعذیر تعیین کردن، معلوم میشه مسئله صغیر است. یه همچه سلطانی در فقه بسیار کمه. یه وقتی امام رضوان الله علیه فرمودن که نوشتن یک دور فقهی برای یک لجنه فقهی کل معجزه است، چه رسد بگه یک دفعه نوشته. الان اگر 40 فقیه جمع بشن بخوان 40 کتاب بنویسن، مثل این مدت ها کار میخواد، کاری که واقع هر چه آدم بیشتر تحمل بکنه ببینه که همه چیز داره سرب میریزه، با اینکه علم سربی نیست. اگر فلسفه بود عرفان بود بله، اما این داره سرب میریزه همش متقن. این برای اینکه بیشتر به این کتاب انس بگیرید. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو اصول خیلی فنان تر از دیگران است، حالا بحثش خواهد آمد، ولی نقد مر آماده مرحوم آینه اینه که شما دوباره چی میگردید؟ میخواد بگه ثمر نزاع اینه که اگر قدرت شرط باشه احراز لازمه، اگر عجز مانع باشه در حال شک کافی است. کی گفته ای رو مانع رو شما باید احراز بکنی؟ تو لباس مشکوک هم حکم همینه، اونجا هم که گفتید لبس غیر معکول مانه است باید احراز بکنی، اما بالاماره او بالاصل. شرط وجود شرط هم باید احراز بکنی، اما بالاماره او بالاصل. حالا عبارت مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه اینه، حالا اگر ما یه همچه قاعده می داشتیم در قبال اصل براءت، در قبال تخییر، در قبال احتیاط، در قبال استصحاب یه اصل دیگری می داشتیم به عنوان مقتضی و مانع، بعد اینجا مشکل حل می شود، وگرنه با صرف عجز، شک در عجز نمی شه فتوا داد، برای که به هیچ کدوم از این اصول وابسته نیست. فرمایش مرحوم صاحب جواهر در جلد 22 صفحه 385 اینه، به فرمان به این که و قد یطلق اشتراط القدره علا ارادت کون العجز مانعن. درست است که برخی ها تعبیر کردن که قدرت شرط است، ولی پیام این شرط این است که عجز مانع. نحو ما ذکروه فی کون القدرت شرطن فی التکالیف، در عبادات گفتند که یک از چیزایی که شرط وجوب است نه شرط صحت، شرط وجوب است قدرت است. پس قدرت شرط است یا عجز مانع؟ اینجا ایشون فهمون که اگر تعبیر به شرط کردن منظور مانعیت عجز است. و تظهر ثمرته فی المشکوک فیه فانه بناء علی شرطیت القدره یمتنع بیعه، یمتنعو این ممنوع شرعی مثل ممتنع عقلی است، یعنی در فضای شریعت ممتنع است، نه امتناع عقلی دارد. چون الممنوع شرعا کالممتنع عقلا، یعنی نمیشه کرد در فضای شریعت، واقع نمیشه. رو شخص گفته به اعتبارش داره تو یمتنع او بیعه بخلافه بناء علی مانعیت العجز. اگر گفتیم عجز مانع است، نه اینکه قدرت شرط باشد، در حال شک میشه فروخت و معامل صحیح است. و مما یرشدو الی ذالک انهم قد ذکروا الاجماع کما عرفته علی اشتراط القدره ما انهم قد حکموا الخلافه فی امور. بعد این اجماع اینها رو بعد ذکر میکنند. مرحوم شیخ آمده ای رو سه جهت کرده. جهت اول معقد اجماع مجمعین است که فرمود ظاهرش، ظاهر معقد اجماع اشتراط قدرت است، نه مانعیت عجز. مطلب دوم این که شرط قدرت شرط است، نه اینکه عجز مانع باشد. و برای اینکه عجز امر عدمی است و عدم امر عدمی نمیتواند مانع باشد. مطلب سوم اون ثمره است که بین در حال شک بین شرطیت قدرت و مانعیت عجز شده، آیا این ثمره بار است یا نه. ممکنه مرحوم آینه آینی همون فرمایش رو بفرموده باشد که مرحوم شیخ فرموده، ولی جهت ثالث همچنان مونده. در جهت ثالث هم غرض نقد بر مرحوم صاحب جواهر است، همونطور که در جهت اول و دوم فرمایششون رو نقد کردن. الحمدلله.